بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فها أنا ذا قد جئتك مطيعا لأمرك فيما أمرت به من الدعاء متنجزا وعدك فيما وعدت به من الإجابة إذ تقول ادعوني أستجب لكم. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدان و ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام در محضر سخنان بی بدیل سید و ساجدین و زین العابدین بهره‌مندیم و از دعا سیاکم حضرت انشاءالله بهره وافی و کافی خواهیم برد. سخن بدین جا رسید در شرح و بیان این دعا مبارک امام توضیح دادند، به بیان زیبا توصیف کردند، تصویرگری نمودند شیوه و حالتی که شایسته است که عبد منفعل از رفتار خیش، انسان شرمسار از کردار ناروایی که در پیشگاه حضرت دوست دارد چگونه پیش آید، عذر خودش رو بازگو کند، اعتراف کند، خضوع و خشوع خودش رو منعکس کند و منتقل کند. به زیبایی این حالات رو وجود اونباره که امام مطرح فرمودند خواندیم خدمت عزیزان و در نهایت هم گفتند پروردگارا من آمدم، اگر تو به عدلت من رو مورد عقوبت قرار بدهی هیچ انکاری ندارم. میدانم که عدل تو عدل است و دقیقا آنی را که به من باز میگردانی نفس خود عمل من است و این زیباترین شیوه عقوبت عادلانه است. و اگر احیانا من رو مستحق رحمت و لطف خودت کنی باز همین در قبال پهنه بیکران عفو و غفران و رحمت تو چیزی نیست، امر عظیمی نیست، به دلیل این که تو پروردگارا همانی هستی که ان ربک واسع المغفره، غفران تو وسعت دارد، عفو تو بیکران است، لذا اگر من رو مشمول لطف کنی لا تنقص خزائنک، از خزائن تو چیزی هم کاسته نخواهد شد. به اینجا رسیدیم بحث که فرمود اللهم. استعذار دارید کلمه اللهم رو یه مرتبه اینجا عرض کنم خدمت دوستان که کلمه اللهم در حقیقت یا الله است، همون کلمه یا الله، یا از ابتدا برداشته میشه، اون میم مشدد در آخر میاد میشه اللهم، یعنی هر وقت گفتید اللهم یعنی دارید میگید یا الله، تفاوت این دو با هم ندارد. امام فرمودن اللهم خدای من بارلاها فها انزا، این منم، همینی که گفتم، همینی که اقرار کردم، همین انسانی که خضوع و خشوع خودش رو در پیشگاه تو نشان داد. فها انا ذا قد جئتو که آمدم به بارگاه تو، مطیعاً در حالتی که دارم اطاعت می کنم و می پذیرم امر تو را، مطیعاً لامرک. حالا کدام امر رو امام دارن میگن؟ چقدر زیبا، واقعا شیوه سخن گفتن معصوم. دوستی عزیزی یکی دو شب قبل سوال میکردن در بنای محترم قائمیه بعد از سوره مبارکه فاطر، در شیوه سخن گفتن با خداوند اشاره کردم هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هر چه میخواهد، هر چه میخواهد دل تنگت بگوی. ما محدودیتی در مورد خواندن خداوند نداریم، ادبیات ویژه‌ای نداریم، دستور زبان خاصی رو توصیف نکردند، توصیه نکردند، اما میدانیم هنگامی که زبان معصوم گشوده می شود و اقیانوس مواج معرفت امام معصوم به خروش می آید و با خداوند سخن می گوید، تمام ظرائف و آداب خداخوانی در اون رعایت شده و تمام ویژگی ها دیده شده است. این تفاوت آن دعاییست که ما می گیم و معصوم می گوید. به همین خاطر اگر انس بگیریم که از زبان معصوم با کلام و بیان مقام عصمت خدا رو بخوانیم، این چیز دیگری است. آثار اون در وجود ما چیز دیگری است. و زیباترین و عالی‌ترین نمونه اون همین ادعیه 54 گانه نورانی صحیفه کامله سجادی است. حالا بنگرید. امام میفرماید خدای من اینم که الان آمدم به درگاه تو مطیعاً، در حالی که دارم تو را اطاعت میکنم. چه چیزی را؟ فی ما امرت بهی من الدعا، آنی که تو خودت امر کردی که من دعا کنم و تو را بخوانم. تو خودت امر کردی، من دارم اطاعت امرت میکنم که الان آمدم به بارگاه تو. متنجزن وعدک، و من متنجزم وعده تو را، وعده‌ای که خودت دادی. متنجز مستنجز یعنی طالب الانجاز، یعنی من اومدم و دارم طلب میکنم تحقق اون وعده‌ای که خودت این وعده رو به من و به بندگانت دادی. پس خدای اگر من اومدم اینجا به تعبیر عامیانه بدون دعوت نیامدم، اگر پیشگاه تو ایستادم از پیش خود نیامدم، بلکه برای اطاعت امرت آمدم و برای مطالبه اون وعده‌ای که به من داده ای آمدم در پیشگاه تو ایستادم. حالا اون امر چیه و اون طلب وعده کدام است که امام سجاد می فرماین متنجزن وعدک فی ما وعدت بهی من الاجابه، اون وعده‌ای که در اجابت خودت به من دادی. منو امر به خواندن کردی و وعده اجابت را هم دادی. حالا من اومدم این امر و این وعده رو بگیرم. اذ تقول، کجا؟ آن وقت که گفتی در کلامت ادعونی استجب لکم. سوره مبارکه غافر. و قال ربکم ادعونی استجب لکم. وجود مبارک امام سجاد آمدن حضور شیوه خواندن خودش رو دارد مستند می کند به قول حضرت پروردگار و خود حضرت دوست. گفتی خدایا ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید اجابت می کنم شما را. استهزار دارید. در مقام تفسیر در سوره مبارکه غافرانی 60 اشاره کردیم، فرمود ادعونی. دعوت دعوت عام است، کس خاصی رو خداوند مورد خطاب قرار نده است. و قال ربکم، این کم همه بندگان خدا هستند. ادعونی، من را بخوانید. استجب لکم، از جهت ادبی اینجا استهزار دارید. هیچ واسطه ای و فاصله ای بین دعوت و خواندن و استجابت دیده نمیشه. یعنی خداوند نمیفهمد ادعونی فاستجب لکم، پس استجابت میکنم. سوف استجب لکم، انشاءالله بررسی خواهیم کرد. نه، به مجرد این که میفهمد ادعونی بدون هیچ واسطه ای حرف عطفی فاصله ای استجب لکم. گاه ممکن بود بفهمد ادعونی یا ادعونا نستجب لکم، ما را بخوانی تا ما اجابت کنیم، مانند بسیاری از موارد که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما ذکر را و قرآن را فرو فرستادیم، ما قرآن را حفظ میکنیم. نه، فرمود ادعونی، من را بخوانید، من استجابت میکنم، نه ما. هرگاه خدا میخواد نزدیک 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 با بندگان خیش سخن بگوید، حجاب ها و فاصله ها رو بردارد، میگه من، نمیگه ما. قریب نزدیک. از زیباترین آیات قرآن به نظر من در مقام عشق ورزی نابترین آیه قرآن آنیست که خدا 7 مرتبه میگه من، من، نمیگه ما. این آیه که خوندم الان، آیه سوره مبارکه هجر، رو 5 مرتبه خدا میگوید ما، ما، ما قرآن رو فرستادیم، ما حفظ میکنیم. اون تنتنه و عظمت دیده میشه. اما تو این آیه سوره مبارکه بقره 7 مرتبه میگه و اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم ترشدون. 7 مرتبه میگن هنگامی که بندگان من پیامبر از من سوال میکنن از تو که من کجایم، بگو من نزدیکم، من پاسخشون رو میدم. من اصلا آدمی رو به اوج میرساند، این ارتباط تنگاتنگی که خداوند بین خودش و بندگانش ایجاد میکنه با این فضای زیبای ملاطفت آمیزی که حضرت دوست ایجاد میکند بین انسان. امام به این تکیه میکنند که ادعونی، تو خودت گفتی ادعونی استجب لکم. این جمله رو هم فقط عرض کنم که ما یه اجابت در قرآن داریم، یه استجابت. خداوند مستجیب است و مجیب است، قریب و مجیب یا استجابت میکند. آیا بین این دو تفاوت وجود دارد؟ چون جنبه سازندگی و آموزندگی اعتقادی داره عرض میکنم بده. هیچ دعایی نیست در وجود که مستجاب نباشد، تمام دعاها مستجاب است. ما دعای غیر مستجاب نداریم، اما دعا مجاب، بعض از دعاها مجاب است، بعض مجاب نیست. استجابت یعنی اینکه تو بگو سمیع الدعا، انک سمیع الدعا. هیچ دعایی نیست که خداوند نشنود، از دوست و دشمن، نزدیک و دور، تمام دعاها را خدا استجابت میکند. همه دعاهای بندگانش و خواسته ها و مطالبات و خواندن بندگانش و پروردگار میشنود. اما اینکه موافقت با عین این خواسته بشه یا جور دیگری موافقت با این خواسته باشد، این فرق میکنه. اگر با عین خواسته، یعنی خواسته ما موافقت اصولی شد باش و خداوند با تمام معیارهای خودش پاسخ ما را داد و پذیرفت، نام این اجابت است. پس یه تفاوتی بین استجابت و اجابت وجود دارد. فرمود ادعونی استجب لکم. خدایا تو فرمودی، امر کردی، فعل ادعونی امره، منم اومدم. بعدم وعده کردی استجب، من دنبال وعده ای تو هستم. ببینید چقدر زیبا امام معصوم میاد به صحنه و بازگو میکند. حالا به اینجا که رسید، حضرت مثل همیشه و بقیه دعاهای دیگر صحیفه سجادیه، دعا خودش رو به بال درود و تحییت بر پیامبر و آل او میبندد، تقویت میکند، پشتوانه سازی میکند و آموزش میده به ما. فرمود اللهم فصل علی محمد ناله، اللهم صل علی محمد. ولقنی به مغفرت کمال لقی تو که به اقراری. ابتداعا دو سه جمله حضرت بازگو میکنن، بعد چهار نکته و ساز و کار انتقال از اسیان به طاعت رو و ماندگاری در کوی طاعت رو حضرت میگن که فوق العاده مهم است. به این کل بحث امروز من خواهد بود. فرمود ولقنی به مغفرت کمال لقی تو که به اقراری. خدایا ولقنی از ماده لقا میاد، مواجه شدن، روبرو شدن و دیدار، یعنی واجهنی و استقبلنی. خدایا با من روبرو بشو و مواجه بشو، این چهره رو با من نشان بده، مغفرتت را. مرا با اون با مغفرتم، با ملابسه، یعنی همراه بودن و قرین بودن. خدایا با مغفرتت با من مواجه شو، مرا با مغفرت خودت چهره به چهره کن. کما، این کما معنای تقارن و قرینه دارن، همراه با آن که لقی تو که به اقراری. خدای همونطور که من با اقرار و اعتراف اومدم در پیشگاه تو و حاضر شدم و روبرو شدم با حضرت تو، تو هم با غفران و رحمتت با من مواجه شد. خدای چهره غفران تو به من نشان بده، نه چهره قهرت را، نه چهره سطوتت را. این رو در کلمه توبه بارها اشاره شده است در تفسیر خدمت دوستان عزیز، که اساسا توبه گفتیم یعنی رجوع دیگه. اون روز اولم توضیح دادیم کلمه توبه رو. به حضرت سبحان کلمه توبه اطلاق می شود در قرآن، تاب الله علیهم، خدا توبه می کند بر بندگانش. یعنی چه خدا توبه می کند؟ از اسامی حضرت پروردگار تواب است. تواب یعنی بسیار توبه کننده. اگر ما تائبیم، ما هیچگاه تواب نمیشیم، اما خدا تواب است، خدا بسیار توبه میکنه. این چه معنا داره در مورد از پروردگار؟ توبه معنای رجوع است. هنگامی که انسان توبه میکند، رجوع میکند از عصیان به طاعت. خدا وقتی توبه میکند، رجوع میکند، تغییر موضع میده از قهر به رحمت و لطف. رضا خداوند تواب است، چون آن به آن برای بندگانش موضعش رو از قهر به لطف میاره، از فصل به وصل می آورد و آغوش خودش رو برای بندگانش باز می کند. این میشه تواب بودن خداوند. امام روی نشاره می کند، خدایا با من مواجه شو با غفران و مغفرت خودت. حالا که من اومدم خودم مقرانه و معترفانه در پیشگاه تو قرار دادم. ورفعنی، این جواب اون نکات دیروز و بعض از سوالی که ممکنه تو ذهن دوستان آمده باشه، اینجا جواب رو امام مطرح میکنن از بحث دیروز و قسمت قبلی، فقره قبلی. ورفعنی عن مسارع الذنوب کما وضعت لک نفسی. چقدر زیباست. خدایا ورفعنی، رفع نقطه مقابل وضع، چیزی رو از لب طاق پایین میگذارید میشه وضع، یه چیزی رو برمیدارید میذارید بالا طاق میشه رفع. رفع بلند کردن، وضع به زیر آوردن، به زمین گذاردن. ورفعنی، خدای منو بلند کن. ان مسارع الذنوب، مسارع جمع مسرع با صاد، مسرع جایی که کسی بر زمین میخورد و ممکنه حتی در همونجا هلاک بشه، از بین بره. مسرع یعنی اون جایی که کسی بر زمین خورده است. ایام مناسبت داره که عرض کنم، وقتی که وجود اون بارک حضرت رسیدن به سرزمین کربلا و سوال کردن که اینجا کجاست، خواستن بماند در تاریخ نام و آوازه این سرزمین، وقتی اشاره شد که اینجا کجاست، یقال لها کربلا فامدن اللهم اعوذ بک من کرب و بلا، خدا پناه میبرم به تو از کرب و بلا، بعد فرمودن یک یک اشاره کردن، فرمودن دیگه بیاید پایین اینجا منزل کنید. توی که از جملاتشون هاهنا مسارع اونا، هاهنا اینجا مسارع اونا، اینجا مکان بر خاک قلتیدن ماست. هاهنا مسارع اونا، مسرع جای بر زمین افتادن است. بس. و جالب این که به کشتی، کشتی گرفتن، مسارعه گفته میشه با صاد، با سین نه، با صاد، همین مسارعه گفته میشه، چون هر کشتیگیر سعی میکند که پشت حریف را به خاک بزند و بر زمین رکوبد او را. مسارع یعنی کشتیگیر، مسرع از این ماده میاد. فرمود خدایا منو بلند کن، ان مسارع الذنوب، از اون محل زمین خوردنی که گناهان مرا زمین زدند. خدا یا گناه پشت من رو به خاک زده است. خدا من رو، گناه خدایا من رو بر زمین کوبیده است. حالا تو بیا منو بلند کن. از این زمان خوردگی و افتادگی خدا منو بلندم کن. ورفعنی عن مسارع الذنوب. چطور؟ چرا؟ کما. این اون جوابی که عرض کردم. کما وضعت لک نفسی. گفتیم وضع رفع یعنی بلند کردن. وضع یعنی چی؟ کما وضعتو، همونطور که من خودم رو در پیشگاه تو، نفسم رو زمین زدم، همونطور که اومدم گفتم خدا یا اقرار میکنم، اعتراف میکنم، خاشعانه، خاضعانه، ذلیلانه، گفتیم خدا یا تو که آگاهی، خداوند که اعلم از من بهتر میداند حال روز من رو، خدا که نیاز نیست که من بیام در حضور رو اقرار کنم خدای این کاری کردم، اون کاری کردم، اون کاری کردم، پس چرا امام سجاد اومد گفت مقرن، امیرالمومنین فرمود مقرن، معترفن، مذعنن، چرا اینا میان پس اقرار میکنن در پیشگاه خدا؟ و گفتیم در حضور هیچ کس نباید اقرار رو به گناه کرد جز حضرت پروردگار. اینجا امام میفهمد علتش این بود که وضعت لک نفسی، من خدای اومدم در پیشگاه تو با این اقرارم و با این اعترافم شاخ بت نفسم رو شکستم، غرورم رو بر سنگ فرش کوبیدم، خودم و خدایا در پیشگاه تو ذلیلانه خورد کردم و میدانستم تا در حضور تو من خورد نشم، صدای شکستن نفسم رو نشنوم، صدای برخواستن و اوج من در عالم جانم آواز نمی شود و شنیده نخواهد شد. تا زمانی که ذلت من در پیشگاه تو ثابت نشود، عزت من در پیشگاه خلائق ثابت نخواهد شد. خیلی زیبا امام این رو میگه، خدایا منو بلند کن از این سقوطگاه و مذلت گناه کما وضعت لک نفسی، همونطور که من اومدم خودم رو در پیشگاه تو خدا یا خاضعانه ذلیلانه خرد کردم و اقرار کردم، اعتراف کردم در پیشگاه تو، خشوع و ذلتم رو نشان دادم، الان جای آن است که این شکست بالی من رو خدای تو ترمیم کنی و من رو بلند کنی و رفعت بدی و بلندا به وجود من بدی. کما وضعت لک نفسی و سترنی به سترک کما تعنیتنی عن الانتقام منی. پروردگار از تو میخواهم که مرا بپوشانی به سترت. ستر با کسر، اگر با فتح می بود مستر بود یعنی پوشاندن، اگر با کسر باشه جنبه اسم فاعلی دارد یعنی ما یسترو به. خدا یا مرا بپوشان با آنچه که ابزار پوشاندن توست، با آنچه میپوشانی، یعنی خدا یا پرده پوشی کن برای من. این قسمت شو بگم برگردم. کما تعنیتنی، همونطور که برای من تعنی کردی. تعنی تمهل، مهلت دادن، فرصت دادن، عجله نکردن. التعنی من الرحمن و العجلتو من الشیطان. این نقطه مقابل همان تعنی و عجله. کما تعنیتنی، خدای کمون که تعنی کردی، انل انتقام منی، از انتقام از من. واژه انتقام در این اصطلاحات در قرآن، اون انتقامی که در ذهن ماست معنی نداره. اگر کسی جرم را از مسیر قانون پیگیری کند میشه قصاص، اگر شخصی پیگیری کنه میشه انتقام. این معنای لغوی بیرونی انتقام از عرفی انتقام است، اما در قرآن انتقام معنای زیبا و عجیبی دارد. نقطه مقابل انعامه. انعام یعنی نعمت دادن، انتقام یعنی نعمت دادن، یعنی نعمت را پس گرفتن. نعمتی رو که خدا به کسی داده از وقتی پس میگیره، این میشه انتقام. نعمت بخشی، خدا منعم است یعنی نعمت میدهد، منتقم است یعنی نعمتی را که داده است پس میگیرد. اما میدونیم خداوند، خوب گوش کن عزیز من، برادر و خواهر بزرگوار، ذالک از نابترین آیات قرآن، ذالک به ان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا هیچ نعمتی رو که به کسی داده پس نمیگیره هیچگاه، مگر اینکه خود انسان‌ها شرایطی ایجاد کنند که نعمت را پس دهند، که خدا پس گیرد. یعنی هیچگاه نمیشه نعمتی خدا به انسان بده بعد باز ستاند این نعمت رو، مگر اینکه ما کاری بکنیم که خدا این نعمت را از ما به جای انعام انتقام کنه، پس بگیرد. حالا امام میفهمن خدا منو بپوشان به سترت، همونطور که وقتی من استحقاق نعمت تو رو نداشتم، تو عجله نکردی که نعمت رو از من بگیری. یعنی خدا، یا اون شعر معروف عجبن لهلم الله جل جلاله حتکو حریمه وحوه بالمرسادی. گاهی یه کسی زور نداره، قوت نداره، دارن هر کاری نسبت به اون میکنن، خب میشینه عشق میریزه، ناله میزن، الغوث الغوث میگه. اما خداوند مقتدر عزیزی که وقتی داره حریمش رو کسی حتم میکند، به حدود او تجاوز میکند، با یک اشاره ویران و نابودش میکند، اما نمیکند. بعد شما سوال میکنید این چنگیز، این فلان، این صدام، این مجرم، اینا چطور خدا به اینها؟ انک من المنظرین، دیگه از شیطان که بالاتر نیستند اینها. وقتی شیطان گفت انظرنی، خدای به من مهلت بده، خدا بهش چی گفت؟ گفت انک من منظرین، تو هم مانند مهلت داده شدگان مهلت داری. این سنت و قانون الهی است که خداوند این مهلت رو میده، بعد به یه جایی میرسه که دیگه انتقام میکنند. عزیزون زنتقام، دیگه همون میشه که همیشه خودتون میخونید که لطف حق با تو مدارا کند، چون که از حد بگذرند رسوا کند. خدایا تو عجله، همونطور که عجله نکردی در برخورد با من و نگرفتی از من هوش من، فکر من، زبان من، دست من، توانمندی های من رو، با حالی که من با همین توانمندی ها مقابل تو ایستادم، اعلام جنگ با تو کردم. مگر شما در مورد رباخار در قرآن چی میگید؟ میگید کسانی که ربا میخورن فعذنو به حرب من الله، اعلام جنگ با خدا کردن دیگه. اما خدای تو در موضع جنگ و حرب ایستادم، با یه اشاره ویرانم میکردی اما نکردی. حالا از تو میخوام وسترنی به سترک، چقدر دقیق و جامع امام میفرمان منو بپوشانی، پرده پوشی کنی. خدایا از مهمترین سرمایه های اخلاقی انسان و اجتماعی انسان عزیزان مقوله ایست به نام عرض، عین رزاد، یعنی آبرو، عرض. از چیزهایی که انبیا اومدن که مدافعش باشن عرض انسان هاست. عرض انسان ها قیمت خون انسان ها رو دارد در اسلام. آبروی انسان معادل با خون انسان است. این قیمت رو داره و این حساسیت در اون وجود دارد. و از انسانها خواسته شده است مردم بیایید در حضور دیگران عرض و آبروی خودتون رو حفظ کنید. حافظ عرض هر کسی ابتداعا خود اوست و خود انسان است و این سرمایه مهمی است، آبروداری و عرض و حفظ کردن شخصیت انسان در پیشگاه مردمان و دیگران. و چقدر به این توصیه شده و دستور داده شده است. به همین خاطر کسی که این کارو نمیکنه، آبروی خودش رو، عرض خودش رو در حضور دیگران زیر پا میگذاره، بهش چی میگن؟ میگن متجاهر به فسق. یعنی کسی که فسق آشکار و علنی در حضور مردم سر چارسو میستاد انجام میده. میگن اگر کسی متجاهر به فسق شد فلا غیبت له، غیبتش مجازه، میتونید غیبتش کنید. چرا؟ چون من الغا جلباب الحیا فلا غیبت له، کسی که جامعه حیا رو از تنش در آورد، خودش حافظ آبروش نبود، مردم دلیل نداره حافظ آبروش باشن. مردم هم میتوانند عرض اون رو زیر پا بگذارند در هنو حدی که داره انجام میده. پس این بحث عرض و آبرو خیلی مهمه و خیلی توصیه داریم به این حفظ آبرو و حفظ. میدونید چرا؟ به دلیل این که انسان عزیزان اگر به جایی رسید که پرده دری کرد، عرض و آبروی خودش رو زیر پا گذاشت و دونش دیگه مردم میدانن همه چیزش رو، بعد میدونید فردا چیکار میکنه؟ میگه گر قامت ما برای غرق است، یک ذر و دو ذر را چه فرق است. حالا خدا که میدانه، مردم هم که میدانن ما چه کاری، خب بس برای چی بپوشانیم خودمون رو؟ حالا ما اگر 10 تا گناه میکردیم از امروز 100 تا گناه میکنیم. انسان وقتی به جایی برسد که آبروی خودش رو و عرض خودش رو زیر پا گذارده باشد و پرده‌دری در حضور مردم کرده باشه، مشتاق به فرو رفتن بیشتر در اسلام و گناه میشه. دقیقاً اینطوره. و بعد به دنبال این چه اتفاقی میفتد این حال دست بده؟ اگر انسان به اینجا برسه، بعد منکر و گناه در جامعه آموزش داده میشه. یعنی انسان بی حیا میگید لا دین لمن لا حیا له. اگر کسی به جای رسید که عرض رو کنار گذارد، خورد و بلعید و تموم شد و رسواییگری رو علن کرد، داره آموزش میده به جامعه عزیزان زشتی ها و پلشتی ها را. یعنی نتیجه شکستن حرمت و عرض و آبرو اینه که آموزش زشتی ها در جامعه شروع میشه. این برای دیگران هم یک الگویی میشه. سومین کاری که پیش میاد به دنبال این در مرحله سوم دیگه میشه عنوانی که در قرآن خیلی بده، این عنوان میشه عنوان اشاعه فحشا. سوره مبارکه نور، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، اونایی که بدشون نمیاد که زشتی ها در جامعه شیوع پیدا کند، فاحشه و پلشتی ها در جامعه شیوع پیدا کند، عذاب علیم الهی در انتظار اینها. کسی که آبروش فرو ریخت، عرضش رو از بین برد، می افزاید به زشتی های خودش، برای دیگران آموزگار میشه در این جهت. سوم، اشاعه فحشا رو در جامعه و اینها نمی سازد، با تعالیم الهی نمی سازد. به همین خاطر وجود مبارک امام بسیار زیرکانه می فرماید وسترنی به سترک، خدایا من حالا که سر زده است از من بپوشان مرا، پرده پوشی کن که من به اون مراحل بعدی نرسم. وسترنی به سترک کما تعنیتنی عن الانتقام منی. تا اینجا چیزهایی بود که امام با خداوند گفتن و مطرح شد. حالا از این موضع 4 تا نکته امام میفهمند که این 4 تا در قالب دعا گفته میشه، اما سازوکار اینه که ما از حریم طاعت به سوی عصیان و گناه سفر نکنیم عزیزان. یعنی سازوکارهای حفظ ما در محدوده طاعت و عدم سرکشی ما به کوی معصیت هست. اینا در قالب دعا امام میفرمان، اما دارن آموزش دقیق قدم به قدم میدن در اینجا. خوب دقت بفرمایید. اللهم و ثبت فی طاعت جنیتی. قدم اول، خدایا اگر حالا که من اومدم و دیگه نمیخوام برگردم، میخوام اینجا که اومدم بمانم، میخوام در وادی معرفت تو، در کوی محبت تو، در مقام طاعت تو مقیم بشم، دیگه ماندگار بشم، چهار تا لطف باید در حق من بکنی. این چهار تا لطف خدا همراه با چیست؟ با حرکت ماست، با فعل ماست، با پذیرش ماست، با تکان خوردن ماست. یک، اولین نکته، خدایا و ثبت فی طاعت کنیتی. خدایا ثبت، تثبیت استوار شدن، پایدار شدن، متمرکز شدن. تثبیت کن فی طاعت کنیتی، در طاعت و بندگی خودت، اطاعت خودت، پذیرش امر و نهی خودت، نیت من را. این اولین نکته است عزیزان. از کجا شروع میشه؟ از درون شروع میشه. نیت یعنی چه؟ العزم و اینطور بگیم، عزم القلب على امر من الامور. وقتی شما قلبن قاطع میشید در مورد یک کار، اسم این نیت. نیت رو میتوانید بگید عزم درونی، تصمیم جدی درونی. این میشه تعریف نیت. خدایا ثبت فی طاعت جنیتی. قدم اول اینه که خدایا عزم و قاطعیتی از درون به من عنایت کنی در مورد طاعت خودت و این که اهل طاعت تو باشم. این خیلی نکته زیبایی است عزیزان من. بدون تردید اگر انسان میخواد مطیع خدا باشد، بنده شایسته الهی باشد، اوج بگیرد، بالا برود، به مقامی برسد، سر به عصیان و معصیت و کوی پلشتی و منکرات و زشتی ها نزند، اولین چیزی که نیاز داره عزیز من دقت کنید، عزم و قاطعیت قلبی. باید این تصمیم جدی تو وجودش باشه. خدا میدونه به الا نمیشه، نمیشه. کی ملاک اینه؟ فقط خودمون. هیچی هم نمیتونه بفهمه این هست یا نیست. یعنی وقتی من این تصمیم رو میگیرم که خدایا من عزم جدی دارم که گرد گناه و فحشا نگردم، من عزم جدی دارم که هیچ اعتنایی به مال و ناموس و مال و جان دیگران نداشته باشم، قدم اول رو محکم برداشتم و هاشا عنایت الهی من رو مدد نکند و یاری نکند. پس اول کار رو باید با کی راست و ریز کنیم؟ با خودمون، با قلب خودمون، با نیت خودمون. باید اون عزم درونی و قاطعیت درونی بیاد، نه اینکه حالا اگر بالاخره گفت پناه به خدا میبریم دیگه، حالا گربه مسکین اگر پرداشتی، تخم گنجشک از جهان برداشتی. گاه گناه نکردن ما به خاطر اینکه اسبابش برامون فراهم نیست، بعدم میگیم الحمدلله که ما اهل این گناه نیستیم. اما اگر شرایط مهیا شد بعد چی؟ اون عزم اگر بود گردش نمیگردیم. اما اگر اون عزم درونی و نیت درونی نبود، میلغزیم جان من، میفتیم مثل خیلی ها که ادعاشون میشد و افتادن. چرا؟ چون اون نیت و عزم درونی نبود. پس اولین چیز که از خدا میخوای، و من همینجا پیشنهاد میدم به دوستان، همین صبح مبارکی در این خانه خدا، دستتونم هست، جزوه ها رو هم دارید، همتون الحمدلله دعای شریف رو، من پیشنهاد میدم همین قسمت رو که شروع کردم، همین اللهم و ثبت فی طاعت که نیتی و احکم فی عبادت که بصیرتی و وفقنی من الاعمال لما تقصد بهی دنس الخطایا عنی و توفقنی انا ملت که و ملت نبی یک که الان میخونم و توضیح میدم، محمدن الله صلی اللہ محمد. بیایید و همت کنید این چهار جمله رو حفظ کنید از این دعا و صبح به صبح در قنوت نماز صبحتون بخونید و ببینید چه خواهد شد با شما. اینو تو قنوت نمازتون بخونید، اونهایی که اهل وتری تو وترتون بخونید، همین چهار جمله رو بگیرید دستتون بخونید. نمیخواد که حفظش کنید اگر نشد، اگه تونستید حفظ کنید. ببینید چه برکاتی داره این جملات کوبنده و توفنده آموزنده وجود مبارک سید و ساجدین. یک، خدایا ثبت فی طاعت کنیتی، خدایا عزم قوی در درون به من بده که من جدی و قاطع باشم که در طاعت تو بمانم و تصمیم گناه هیچگاه نداشته باشم. یک، ببینید ثبت فی طاعت کنیتی، تثبیت کن نیت من رو و عزم من رو در طاعتت. وقتی شما بر یه مسئله جدی ثابت میمانید، استوار میمانید، عزم جدی میکنید، بعد علمای اخلاق میگن این عمل پس از مدتی تبدیل میشه تو وجود شما به چی؟ به ملکه. یعنی میشه صفت راسخ نفسانیتون. یعنی اگر دیگه به جایی میرسد، اگر تمام دنیا جمع بشن، تمام سرمایه ها، تمام دلارها، تمام پوندها، تمام طلاها، تمام نقره ها رو به شما بدن، بگن آقا لب بزن به این مشروب، به این شراب مسکر نجس حرام، لب نمیزنید، یقینا دوستان اینن، یعنی این ملکه شده براتون. خدا کند بقیه مسائل هم ملکه بشه برای ما. توجه داری؟ ملکه شده براتون. یعنی اونقدر ثابت و راسخ شدی تو این حوزه که ملکه شده برای شما. کی حاضره؟ کدوم مسلمان رو میشناسید؟ کدوم شیعه امیرالمؤمنین رو میشناسید که حاضر است با محارم خودش عمل منافی عفت انجام بده؟ اگر واقعا مسلمان باشد و شیعه باشد، این ملکه شده براش. یعنی به این عزم و قاطعیت تو این نکته رسیده. حالا نکته اینه که باید تو همه زمینه‌ها این عزم و قاطعیت برامون، تو همه حوزه‌های طاعت و گناه این عزم بیاد. توجه دارید؟ پس این نکته اول. و ثبت فی طاعت کنیتی، دوم. و احکم فی عبادت که بصیرتی، و خدا یا در عبادت و بندگی خودت احکام کن بصیرت من را. احکام از همون مادی میاد که میگید عجب شیء محکمی است. احکام یعنی اتقان، اتقان استوار بودن، محکم بودن. یه وقتی حدیثو گفتم پیامبر، وقتی سعد معاذ بر اثر اون تیری که خورد گذشت مدتی، بستری بود، به شهادت رسید، وجود مبارک حضرت اومدن پای برهنه در تشییع جنازش، بدن رو گرفتن گذاردن تو قبر. خیلی حرف عزیز من، خود نبی مکرم بدن رو رفتن تو قبر، گرفتن گذاشتن تو قبر، بعد شروع کردن به سنگ چیدن، لحد چیدن. بعد این سنگ رو میدادن، میگفتن این 5 سانت کمه، بزرگتر بده، اینو بگه این سرش کجه، از این دور بدید. بعد اصحاب گفتن یا رسول الله، الان میایید بالا خاک میریزیم میره پایین این سنگا، این لحد که چیدید شما، چرا دقت اینطوری میکنید؟ فرمودن ان الله یحب عبدا اذا عمل عملا اتقنه. خدا بنده ای رو دوست دارد که هنگامی که کاری رو انجام میده، ولو قبر چیدن، لحد چیدن، اتقنه و احکمه، محکم و متقن انجام میده. حالا معلم است، معلمیشو درست انجام میده، متقن. طبیب است، کار طبابتش رو. کارمند است، بازاری است. دانشجوست، کارگر است، هرچی. ان الله یحب عبدا اذا عمل عملا اتقنه. اون احکام و اتقان، این روش رسول مکرم و سیره نبوی است. خدایا و احکم، محکم کن در عبادت خودت بصیرت من را. بصیرت اون روز توضیح دادم، اون معرفتی است که از درون میجوشد عزیزان. بینش، بینش و دانش با هم جمع میشه، میشه معرفت، میشه بصیرت. اگر انسان بخواد سر به وادی مهلک گناه نزند و از خداوند دور نشه، بلکه آن به آن نزدیک بشه، بعد از اون عزم و قاطعیت درونی نیاز به چی داره؟ نیاز به بصیرت و معرفت استوار و محکم داره. اینها رازهاست که نشان میده انسان چی میشه که موفق میشه. چرا موفق شدن یه گروهی تو جامعه؟ چرا میبینین یه گروهی از بندگان خدا در روزگاران من و شما هم زندگی میکنن که 360 روز سال میگذرد، به ذهنشون خطور یک صغیره نمیکنه، نه کبیره، خطور صغیره هم ندارن، چه برسد کبیره. چیکار کردن مگر اینا؟ الگو همینه. اون عزم اومد، اون احکام و استواری در طاعت با بصیرت، یعنی یک معرفت درست، زحمت کشیدن، یه بصیرتی پیدا کردن، از خداوند طلب کردن، محکم و استوار شد این بصیرت در وجودشون با اون عزم و اراده. سوم، کار سوم، و وفقنی من الاعمال. خب باز همون شعر رو باید بخونیم براتون که این نکته نقض دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فطیر است. اون عزم و نیت و اون معرفت تا زمانی که جامعه عمل نپوشد و عملیاتی نشه و دیده نشه فایده نمی کنند. لذا خدایا و وفقنی من الاعمال، اما می دونیم که توفیقم از خداست، و خدایا من موفق کن من الاعمال نسبت به اعمال، لما تقصل و بهیدن از الخطا یا انی، منو موفق کن به اعمالی که به سبب اون اعمال با اون اعمال تقصل و بهی میشوری. خدایا با اون اعمال من تو خود دنس، چرک، پلشتی، پلیدی، خطا و گناه را از من. نکته سوم کار، ساز و کار سوم عمل. اما قبل از اینکه به خود عمل بپردازیم، به این لحن زیبای امام ببینید، امام میگه خدایا من رو موفق کن به اعمالی که با این اعمالی که من انجام میدم تو میشویی از وجود من پلشتی گناه رو. نگران این بودیم که خدایا گناه کردیم ذنوب، و بعد فرمودی ذنوب چی داره؟ تبعات داره. دیروز خوندیم تبعات ذنوب، گفتیم زنب دنب دنباله، اشاره کردیم که لذت گناه و گناه عمل 5 دقیقه، اما آثار 50 سال، تبعاتش 50 سال. چیکار باید کرد؟ ای بابا ما حالا برگشتیم اومدیم، خدایا این تبعاتش رو چیکار کنیم پس؟ این ادامه و دنباله 50 ساله گناه رو، 5 ساله گناه رو، 5 ماهه گناه رو چه بکنیم؟ اینه که حضرت دارن میفرمان ما کارهایی میتونیم انجام بدیم عزیزان من که میشوید کاملا اون کسافت ها و پلشتی های گناه را از وجود ما میشوید میبرد. سند میخواید؟ از کلام خدا براتون عرض میکنم، همه تونم حفظید، ان الحسنات یذهبن السیئات. مگه چی داره خداوند میفرماید؟ همین آقا عزیز من، حسنات میان اذهاب. اذهاب میدونید یعنی چی؟ یک کسی رو بگیرید دستش از این در مسجد بیرونش کنید، این میشه اذهاب، بردنش بیرون. ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات میان و سیئات رو میبرن از صفحه زندگی ما بیرون، از وجود ما بیرون، از پرونده ما بیرون، چون واقعا جاست و شما مستحقید و واقعا شایسته اید که من این جمله رو اضافه کنم و افتخار میکنم به این که در حضور شما عزیزان، برادران و خواهران عرض میکنم و عرض خودم رو تقدیم میکنم، به زدینم اضافه کنم. سوره مبارکه فرقان خواندیم در تفسیر، نه اینکه ان الحسنات یذهبن السیئات، این کتاب مثلا 200 صفحه است، یه کتاب فرض کنید، یه کتابی است که این هم از زشتی ها توش، تصاویر زشت قبیح، اصلا خیلی زشته این. اگر این کتاب را کسی بردارد به جای اون کتابی بگذارد 200 صفحه، این همین زیبایی ها، لطافت ها، نقص، حکمت، ادب، لطافت، نام این عمل میشه چی؟ تبدیل. تبدیل. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیعاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. خیلی نگرانید؟ اونها که توبه میکنن، ایمان میارن، عمل صالح انجام میدن، خدا بر میداره این پرونده های، برگه های داخل پرونده شون رو، این برگه های سربرگ خورده، مر خورده، محرمانه و طبقه بندی شده گناه رو خدا بر میداره. نه اینکه بر میداره اذهاب میکنه میبره، بلکه جای اون معادل اون چی میگذاره؟ حسنات میگذاره. بر این مجده اگر جان فشانم رواست. به همین خاطره که در روایات داریم گاهی عرض کردم، یا اتاب رجل یوم القیامه، فردای قیامت کسی رو میارن، صحیفه نفس و پرونده عملش به گزار شما، به تعبیری که قرآن میگه که ما بفهمیم، وقتی دستش داده میشه تا نگاه میکنه میگه ببخشید این مربوط من نیست. چرا؟ تو این یه کارهایی هست که اصلا من تو عمرم انجام ندادم، بوشم نبردم. میگن نه بنده ما، این مال توست. اما بدان فعلا اکی و بدل الله سیئات هم حسنا، این همون خداییست که نا کرده چو کرده، کرده چون نا کرده می کند. این همون خداست. و با تو بنده من، بنده خوبش چنین عمل کرده از خدایی مهربان با تو. پس عجیبه، سوم خدایا منو موفق کن به اعمالی که این اعمال لما تقصد و بهی دنس الخطا یا انی میشوید از من میبرد. پس ببینید اون عزم و قاطعیت پشتوانه سازی شد به چی؟ به اون معرفت محکم و خلل ناپذیر و استوار. خب حالا وقتی اون عزم و اون قاطعیت اومد، انسان میرد سراغ اعمالی که پیشینه رو اصلاح میکند. و فقنی من الاعمال لما تقصل بهی دنس الخطایا انی. بله اینجا جا دارد این جمله را اضافه کنم. حالا در اون خطاهایی که ما انجام دادیم، هر آنچه بینی و بین الله بود، قصتش همینه که عرض کردم، خدا تبدیلش میکند به حسنات. اما گاهی یه چیزهایی است که بینی و بین الناسه، یه تبعاتی است که من تو حال روز و زندگی مردم با گناه خودم ایجاد کردم، اینا رو هم خدا تبدیلش میکنه. بله اما با چه شیوه تبدیل میکنه اینها رو خداوند؟ من اینو مستدل میگم ها، با دو چیز. یعنی گاه خداوند معامله میکند با اون صاحبان حق نسبت به من، معامله میکنه با اون، یه بندگان من در قیامت معامله میشه، بندگان من معاوضه میشه با شما. این موقعیت، این موقعیت به این که مظلمه این بنده من رو شما ببخشید، برو ببخشید. دوم از موارد شفاعت همین اصلا، یعنی شفعاء عند الله منزل نزی اشفاء عنده الا بإذنه. یکی از موارد شفاعتشون اینه که پیش آقای الف میان میگن آقای الف این آقای ب به تو بدیهایی کرد، اما این از ماست، از شیعان ماست، از یاران ماست، از خوبانه، اما خطایی هم کرده به تو، تو بیا با آبروی ما به وجاهت ما بگذر از خطایو. و میگذرند انسان ها وقتی وجاهت اولیاء خدا رو اون روز میچشند و لمس میکنند. اینم میشه، یعنی به اون نسبت هم حتی اون هم چاره اندیشی براش میشه. پس این خیلی مهمه. بعد سومش، اعمالی به صحنه میاد که میشورد و میبرد زشتی ها و پلشتی های گناه رو از وجود انسان و محو میکند. و وفقنی من الاعمال لما تغسل و بهی دنس الخطایا. چهارم، خیلی خوب، اومد هر سه، باز تکرار میکنم، عزم و قاطعیت اومد، معرفت و استوار اومد، اعمالش شایسته و حسنات هم اومد. اما چه اطمینانی دارید که اینها تا فرداها و تا دم مرگ بماند این حال؟ چه اطمینان داریم؟ و تمام دلنگرانی ها اینجاست. مگر ما کم دیدیم در طول تاریخ؟ مگر در عصر روزگاران خودمون کم داریم میبینیم انسان هایی که این حکایت رو شنیدید بارها از خود من، وقتی دادن شمشیر زبیر بن عوام را به دست امیرالمومنین، با دست کشید روی تیغ، گفت چه قمها این رو این شمشیر و صاحب آن از قلب رسول خدا که بر نداشت، و چه خدمت ها که به اسلام نکرد. امیرالمومنین فرمود، بعد دو دنبالش چی فرمود؟ فرمود نعوذ بالله من سوء العاقبه، اما پناه میبریم به خدا از عاقبت سوء، از پایان فرجام ناپسند و بد فرجام. نعوذ بالله من سوء العاقبه. چهره به چهره شد، فقط بذارید من زبیر رو ببینم. صحنه رو جوری کردن تو جنگ که امام زبیر رو دید تو جنگ جمل، رو مقابل هم مقابل علی قرار گرفت، شمشیر دست هر دوشون. فرمودن زبیر ما بدا من ما بدا، چی شد که این شد برات؟ نصرتنی بالحجاز و انکرتنی بالعراق. تو تمام اون صحنه‌های حجاز رو بازو به بازو کنار من بودی در منظر پیامبر، چرا الان تیغ کشیدی مقابل من؟ چرا الان مقابل من استادی؟ همونجا بود که مورخان می‌نویسند که زبیر از میدان جنگ گفت علی یه کاری کن که از صحنه بیرون برم، اما بیرون از میدان کشته شد. نعوذ بالله من سوء العاقبه. خود بنده در این عصر زمان کسانی رو می‌شناسم که اینها در یه مراتبی رسیده بودن، یه جوری بودن، یه رفتارهایی، یه قداستهایی، اعتبارات دینی اجتماعی داشتن. الان میشناسمشون که هیچی ندارن، هیچ اعتقادی، هیچ بنیاد فکری، هیچ شرفی، نذارید بعدیشو بگم هیچ ناموسی. خودم میشناسم کسان به دلیل اینکه مشاور زندگی خصوصی اینها هستم و بودم و میدونم که چه وضعی دارم. این خیلی عجیبه عزیزان، خیلی عجیب. اینه که این جمله دعا فراوان شما میشنوید که نبی رحمت بگوید رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. خب حالا دغدغه انبیا هم همینه تو قرآن که خدا ما رو تا الان آوردی، اما نمیدونیم فردا، نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار. این زبان یوسف، خوب دقت کنید، یوسف میگه خدای به من همه چی دادی، ملک دادی، علم دادی. چه علمی در اون حد بالا، چه ملکی در اون حد بالا. رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات و الارض. اما یک خواسته ازت دارم، خدا اینو از من قبول کن، توفنی مسلمن، خدای این لطف رو تا لحظه مرگ به من ادامه بده، منو مسلمان و تسلیم شده خودت بمیران. این دغدغه یوسف هاست. حالا ببینید امام سجاد اینه که گفتن چهارمیش، و خدایا و توفنی علی ملتک، و خدایا عنایت کن حالا که اومدی و ما را آوردی و نمیدانم چرا ما را نشاندی، به مهمانی خود نمیدانم چرا ما را نراندی، به مهمانی خود ما را نشاندی، اما حالا که ما را آوردی خدایا ما را بیرون نکن، ما را نگهمون دار. و وفقنی، فرمود و توفنی، و خدایا مرا بمیران علی ملتک، بر عقاید خودت و بر دین خودت و ملت نبیت، علی و ملت نبیک محمد صلی الله علی محمد علیه السلام ازا توفیتنی. اینم چهارمین خواسته من، که خدای همین حال خوش من رو و همین حالت رو برای من توفیقش رو بده که ادامه پیدا کند و ادامه بدی برای من تا با خاطری آسوده این جان عاریت که به حافظ سپار دوست روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. پروردگار آنچرا که حجت تو امام سجاد گفت در حق همه ما مستجاب و مجاب بگردان.